در جهانبینی های الهی معمولا از نزول فیض از مبدأ عالم سخن میگویند و از صعود فیض به همون مبدأ هم بحث میکنند، یعنی مسئله مبدأ و معاد را مطرح میکنند. در بازگشت فیض از ماده شروع میشود که این ماده صور کمالی را یکی پس از دیگری میپیماید تا به آخرین صورت و کاملترین صورت برسد و آرام بگیرد. در این مبنا پیدایش ماده و حرکت را که زمینه قوس صعود را تأمین میکنند بحث کردند. نظام غایی بحث کردن که نقش ماده در جهان چیست، بر اساس نظام غایی تبیین شده. و نقش ماده از لحاظ نظام داخلی و امور عامه مطرح شد که اجرام مرکب از ماده به صورت هم و هر پدیده مسبوق به ماده است و رابطه ماده به صورت هم رابطه اتحادی است نزمامی و چهار مسائلی که درباره ماده و حرکت و امثال ذالک مطرح است. اینها تبیین نظام داخلی ماده و حرکت و نظار. اما در مشهد ثالث که بحث ماده است، سخن از ماده و حرکت برای تبیین ماده و حرکت در نظام غایی است، یعنی موجودات که در نظام غایی هدف دارند و به سمت هدف ذاتی در هر تلاش و کوششند، نقش ماده و نقش حرکت چیست. لذا بحث کوتاهی در اشراق اول و اشراق دوم راجع به ماده و حرکت و سایر امور مربوط به اون ذکر کرد. حالا ماده بود و حرکت کرد، کم کم به صورتها رسید. این صور دارای آثار، یعنی صور نوعیه. بعضی از این صور کارشون فقط حفظ موجودیت خیش است با یک سلسله آثار مخصوص، نظیر صور معدنی. یک فلز خاص کار او حفظ موجودیت خود هست و موجودیت او همراه با یک سلسله آثاره. برخی از موجودات از این بالاتر هم گذشته از این که موجودیت خود را حفظ می کنند به رشد نمو هم می پردازند و به فکر نسل آینده هم هستند که در این حد نباس نام دارد. از این هم نام می برد تا کم کم مرحله حیوان به مرحله انسان برسند. در اشراق سوم به زمینه حکمت عرشیه که آمده، نقش صور معدنی را در نظام غایی مطرح می کنند. پس نقش ماده و حرکت و صور معدنی در نظام غایی جمعاً با این تبیین می شود. الاشراق الثالث فی لمیت قبول العناصر للتکوین، چگونه صور عنصری پذیرای کون و فسادن، صورتی که داره از دست میدن و صورت بعدی را میپذیرن، و کیفیت و هذه الاجسام لقصور جواهرها و خصت صورها مما یتعطا من حد ترکیب. این صور از اون جهت که خود کامل نیستند و خصیصند و نمیتوان اینها را به عنوان کاملترین صورت ترقی کرد و نظام هم نظام تکامل هست که مبدأ اینها را به سمت کمال میبرد، نمیشود که این صورت رو ماده اونچنون جاسازی کرده باشد که فسادی روی ندهد و از بین نرود، یا احیانا اگر او فاسد نمی شود جا برای صورت بعدی نباشد که صورت دو صورت اصلا نیاید، یا او از بین می رود صورت دیگر می آید، یا او زمینه آمدن صورت دیگر را با حفظ خودش فراهم میکند که بشه لبس بعد از لبس. و کیفیت و هذه الاجسام لقصور جواهرها و خصت صورها مما یتعطا من حد ترکیب و قبول الکون بعد الکون. اما اجرام عالیه بنابر هیئت پیشین که قابل کون حساب نیست البته، و هازا بخلاف اجرام عالیت الاولیه، اونا در اثر کمال نوعی که دارن زمینه برای فساد و دیگرگونی در اونها نیست. فانها غیر متعطیت للکون ثانی، زمینه برای کون بعدی فراهم نیست که اینها از بین بروند و صورت دیگر جای اینها را پر کنند. فانها غیر متعطیت للکون ثانی لما لها من صورت کمالیت، برای اینها اون صورت کمالی هست، اون چه که ممکن است یک نوع به عبادت مبدأ بپردازد برای اجرام علوی هست. لما لها من صورت کمالیت که یمکنها به حسب فطرت الاولا عبادت الحق و طاعت الحق توان من غیر حاجت الى اکتساب قوت اخرى به فطرت ثانیه، که با تغییر صورت و با تبدیل صورت آماده انجام اون اطاعت و امتثال باشد، این چنین لازم نیست. من غیر حاجت الى اکتساب قوت اخرى و فطرت ثانیه از الممکن، چرا مسئله عبادت و طاعت مطرح است؟ از الممکن لم یخلق هباء و عبثا بل لأن یکون عبدا عابدا له تعالی شاهدا لوجوده تعالی و وحدانیته. هیچ ممکنی در عالم آفریده نشده مگر اینکه عبد الهی اله باشد. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، خود سماوات و ارضم این چینم برای که توان تابع دستورات الهی هم. از الممکن لم یخلق هباء و عبثا بل ان یکون عبدا عابدن له تعالی شاهدن لوجوده تعالی و وحدانیته. اول شاهد وجود است، بعد شاهد وحدانیت است، بعد شاهد ربوبیت است و بعد شاهد الوهیت است، آنگاه می شود عبد. فالعناصر انما خلقت لقبول الحیات، عنصر برای زنده شدن خلق شده است، و چون حیات با صورت معدنی که جامد است سازگار نیست، بنابراین این باید به سمت کمال حرکت کند، صورتی را روی صورت بپذیرد که باعث حیات او گردد و یا طرح دیگری ارائه شود که حیات محقق گردد. خلاصه فالعناصر انما خلقت لقبول الحیات لکنها عند انفرادها قاصرتون عن قبولها لعیل تضاد صورها فی اوائل کیفیات. این صورت با حفظ صورت معدنی پذیرای حیات نیست،
زیرا اون ناسازگاری که بین این عناصر و صور اولیه هست زمینه هر گونه حیات را از بین میبرن. البته اون حیات که هست با این حیاتی که در برابر جماد است فرق میکند. نظیر و بحثی درباره وحدت و کثرت داشتیم که یک وحدتی است عین وجود و فراگیر، یک وحدتی است در مقابل کثرت. به اون معنا که حیات عین وجود است، وجود ساری است، حیات هم ساری است، هر موجودی زنده است. اما به این معنا که تقسیم میشوند موجودات به اون که فقط کار شفظ موجودیت است زنده نیست، اون که بتواند بر نبو و تعالی خیش بیفزاید او زنده است، حیات به این معنا برای جماد ها نیست. بله.
چرا صورت معدنی با حیات سازگار
نیست؟ بر اساس اون مبادی طبی و طبیعی قدیم این صور مزاد دهنن و هر یک دیگری را در هم میکوبد. با تضادی که بین اینها هست هرگز حیات پیدا نمیشود. حیات باید جایی پیدا بشود که یک تعادل بیشتری برقرار باشد.
مبادی که عوض شده این چه تأثیری در
خود موجود پیدا شده؟ بله، الان مبادی که عوض شده حالا برفرض عنصر زیاد باشن در موادی که هم عوض شده، الان هم همینطور دیگه. الان بالاخره حیات رو که حیات حیوانی نباتی رو که برای تمام ذرات عالم نمیدونن که، الان هم همینطور مونده. حالا قبلا 4 تا عنصر بود، الان میشه 100 تا عنصر. این چی نیست که اینا بگن تمام موجودات نظیر گیاهان هن که برای پایین تر گیاهان هم یه موجوداتی هست. و چرا اونها نظیر گیاهان نیستن؟ چرا این کمال رو ندارن؟ برای که امکانات فراهم. العناصر انما خلقت لقبول الحیات لکنها عند انفرادها قاصرتن عن قبولها لعل تضاد صورها در کیفیات اولیه من الحرارت والبروده و رطوبت و یهوسه عوائل کیفیات، یعنی کیفیات اولیه.
تو مثلا چجوری این حضات داشتم با؟
چون این حرارت با ورودت تندن هرگز عامل تحقق حیات نخواهد بود. بالاخره این فلز که زنده نیست و اون گیاه که زنده است یک نکتهی دارد. نمیشود به فلز حیات داد که بگیم اینم رشد بکند، برای اینکه اون خصوصیت پذیرش در این
نیست.
مثلا امروز جوری میگویند دیروز جوری میگفتند. الان کار حکیم در هر دو دوره نقل است، نه به حرف امروزی ها اعتماد فلسفی است، نه به حرف دیروزی ها حکیم اعتماد فلسفی میکرد. نه یه اصول موضوعی است که از طبیعی به حکمت آمده و میآید. ممکنه در آینده نزدیک یا دور این فرضیه های طبیعی عوض بشود، به فرضیه کامل تری تبدیل بشود. حکیم عهده‌دار مبادی طبیعی نه قبلن بود نه الان هست. ولی علی حال میدانیم که علم نمیپذیرد که فلز زنده باشد اونطوری که گیاه زنده است.
اینها یعنی این عناصر
سوالشون با هم دیگر هم نباید داشته باشه. در حالی که خود اینها در طبیعیات قبول دارن که بعضی از اینها هستش که مثلا مخلوطی از بودت، یعنی یه حالت توسطی میان انسان بودت رو که بوسط مثلا حرارت وجود دارن. نه، در حد تحقق یک صورت معدنی جامد با هم میتوانند توافق کنند، نه زائده بر او. و لا فل جسمو به جسمیتی قابلون للحیات، اصل صورت جسمیه ابایی از حیات ندارد. این صورتهای معدنی و عنصریست که نمی گذارد اونجا حیات راه پیدا کند. فلز بودن این است که نمیگذارد زنده با مشکاشد، وگرنه جسمیت جسم آبی از قبول حیات نیست. و الا فل جسمو به جسمیتهی قابلون للحیات غیر متعصیتن عن الحیات، هرگز نسبت پذیرش حیات اسیان نمیگردد. آبی نیست، این صورت نمیگذارد. بنابراین چون جسم قابل پذیرش حیات هست، مبدع هم فیضش عام است، باید این صورتی که نمیگذارد این جسم زنده شود عوض بشود. فلابد لقبول هل حیات من الامتزاج الموجب لحصول کیفیت المزاج المتوسطة بین التضاد البعیدة عن الاطراف الموجبة للموت والفساد. اون صورتهای تندوتیز در اثر امتزاج و پیدایش مزاج باید زمینه را فراهم کنند برای صورت بالاتر که زنده است. اگر خیلی افراط باشد یا تفریط باشد، تون باشد یا کن باشد، زنده نیست، مرده است، مثل سایر اجرام و فلزات و امثال ذلک که اینا مردن، اجسام میتن. برای اینکه در یک بود اینها تندن یا در به اصطلاح پیشیریان یا در حرارت یا در برودت یا در روبی وسط یا در لطافت مثلا و امثال ذلک، و اما وقتی از این مرحله بالاتر آمد اینا تلطیف شدن، خیلی تند و تیز نبودن، از حالت مردگی بیرون میان به حالت حیات میرسن، همون مرحله گیاه هست و لبه گیاه شدن هست. فلا بد لقبول این جسمیت حیات را من الامتزاج الموجب لحصول کیفیت المزاج، که این کیفیت متوسط است بین تضاد البعیدت عن الاطراف، چون تضاد بین دو امریست که بین هم قاید الخلاف باشد و اینها خیلی در دو طرف افراد و تفرید نیستن که با هم ناسازگار باشن. البعیدت عن الاطراف مثلا میگوین بین حرارت و برودت تضاد است، اما آب فاطر با هیچ کدام ضدیتی ندارد. یا می گفتن بین سواد و بیاض تضاد است، ولی سرخی و زردی و سبزی با هیچ رنگی تضاد ندارد. اون کیفیت متوسط بین تضاد است. یک، در نتیجه البعیدت عن الاطراف است، و اطراف که یا افرادن یا تفرید، اونها هر جا راه پیدا کردن عامل مرگن. هر چیزی که در نهایت برودت است یا در نهایت حرارت است مرده است، اما اونی که حد معتدل بین حرارت و برودت است سهمی از حیات دارد. البعیدت الاطراف که اون اطراف الموجبت للموت والفساد، هر جا حرارت محض و یا برودت غالب باشد اون شی در هم می‌ریزد و می‌میرد. و در اثر ترکیب فیستفید المرکبو، در اثر پیدایش مزاج متوسط حیات ما. بر این پایه می‌گفتن هرچی این عناصر نحوه ترکیب امتزاج اونها لطیف‌تر باشد و مزاج برخواستی از این امتزاج جالب تر باشد، صورت زندهی که به این ماده اعطا می شود صورت کامل تری خواهد بود، تا برسم به بدن انسانیت که دستگاه پذیرش نفس انسانی از سایر دستگاه‌هایی که در حیوانات و گیاهان هست لطیف تر است، لذا روحی لطیفتر و کاملتر میپذیره. خب فیستفید المرکبو حیاتم با این تمام شد. چون حیات به نباتی و حیوانی و انسانی با درجات گوناگونی که بین اینها حکومت می کند بیافت می شود، اون حیات اگر بخواهد به این امر متوسط اعطا بشود، به مقدار لطافت اون مزاج اون حیات هم کامل خواهد بود. علا قدر توسط المزاج و بعد المزاج از اطراف که افراز و تفریط هم و غرب مزاج از اجرام عالیهی که ذاتن زنده هم الحیتی بالحیات ذاتی، که نوع اینها بر مبادیه گذاشته است. فإن لم يمئن في التوسط والاعتدال والاتحاد وحدم جانب التضاد يقبل من العنايه نوعا ضعيفا من الحياه. اگر این در توسط خیلی ممئن و متعمل و فرو رفته باشد، نظیر نفس انسانی، نظیر بدن انسانی که اعتدالش به حساب پیشینیان خیلی قوی است، نفس کامل تری را میپذیره. و اگر در اعتدال مومعن و متعمل و فرو رفته نباشد، حظ ضعیفی از اعتدال داشته باشد، حظ ضعیفی از حیات دارد که حیات نباتی است. فعل لم یومعن و مرکب و امتزاج توسط و اعتدال و اتحاد و حدم جانب تضاد این یقبل من العنایه نوعا ضعیفا من الحیات کل حیات نبادی. و البته وزارش بعدا یستوفی درجات تراکیب نام سرا، این چنین نیست که فوراً یه موجودی که در حد یک فلز است یا یک صورت هست این برسد به حد یک نبات، نه، چون بر اساس حرکت جوهری است یک، و تفره و جهش و معنای تفره در حرکت محال است که یک شی مبدأ را رها کند به منتها برسد بدون طی وسط، بدون اینکه این بود را بپیماید، محال است. بنابراین هر درجه‌ای که بین این صورت عنصری و صورت نباتی است، این شی باید پیموده باشد به بپیماید تا به مرحله برسد. اگر درجاتی نیست که خوب نیست، اگر درجاتی هست باید طی کند. ما گمان میکنیم که اون درجات این اموریست که اینجا ذکر شده، اینها نیست، نباشد. اصلا بین اون درجه قبلی و درجه نبات چیز فاصله نیست، نباشد، بلا فاصله به این حد میرسد. ولی تفره به این معنا که یک بعدی باشد، یک مبدعی باشد، یک منتهایی، یک متحرک بدون اینکه بعد را به عین هم امکان تیر کند برسد، محال است. در حرکت های عینی مثلا اگر یه موجودی از این الف حرکت کند به این با برسد و فاصله بین الف و با را نه از بالا به صورت هلالی تیر کند، نه از زمین به صورت هلالی تیر کند، نه از وسط به صورت استقامت تیر کند، به هیچ نحو این بود تیر نشود، معذاله الف که در جای خود هست همه الف در جای با قرار بگیرد، این محال است. فعن لم بزاله که بعد ان یستوفی درجات ترکیب ناقصه را، بعد تا به درجه ترکیب کامل برسد مر آثار العلمیه، بعد به درجات وجودی چنین برسد تا به مرحله کمال دست یابد. درجات کامل که بین صورت عنصری و صورت گیاهی و نباتی است این است: کالسحب و الادخنه و المطر و الثلج و تل و سقع
و الرعد و البرق و سائقه، اینها یه خودسازی در سطح طبیعت راه دارد، خودساختن و کمال یافتن، که بین صورت طبیعی محض و صورت نباتی قرار دارند. اگر یک جایی تل و ناحیه می شود یا یک چیزی به صورت ابر و دخان و باران و برف در می آید، یک کمالاتی را پشت سر گذاشته است، غیر از همون صورت عنصری بودن است، یک تحویل و تحول فعل انفعالاتی را هم دیده است. یعنی تکاملی و کمال در او پیدا شده بالاخره، طبیعی نه سنایی. و رعد و البرق و سائقه امثال ذالک، سم درجات معادن را که زیبقه و الیشم و بلوره و زاج و ملح و زرنیخه و نوشادر و غیرش، از و ما یتولد منها من الاجسام سبعت متطرفه. اینها هفت از اینها رو شمرده و اجسام متطرفه در برابر اجسام متوسطه باید باشد. اجسام متوسطه اونی که اعتدالش حد میانگین است و خوب، متطرفه اونی که در به عهد و طرف نزدیکتر است، مثلا به افراط یا به تفریط نزدیکتر است. و
تلتیفش مزید از کجا تشخیص میدونن که مثلا این مزاج گلان باوجود بوده
است، یک مزاج متلطفی است؟ از آمدن یک صورت کامل تری مثلا میشود فهمید.
این چه آثاری رو
که همون کمالات قبلی رو داره به اضافه کمالات بعدی، نظیر این که همه موجودات کاملتر کمالات قبلی را که طول و عرض و عمق و نمیدن و حیز خواستن و همچه حرکت کردن و اینها کمالات اولی صورت جسمی است مثلا دارن، به اضافه چیزه دیگر. بله، حکمتون عرشیه. این سأل سائلون ما بال و امر الباری لم يتوقف عنده حصول هذه البساط كلها وقد برزت بحصولها سعة قدرت الباری و تظهر لمکانها الجود الالهی اذ هی نهایت تدبیر الامر بل تجهل امرو منه الى احداث المرکبات الجزئیت التي لا يستحق ولا واحد منها الديمومة الشخصيه بذاته ثم قصار امرها الوصول الى الذي حبت من. حالا چه حکمتی داشت که اینها دوباره به سمت بالا حرکت کنن؟ چه چیز ایجاب میکرد اگر همین نظام و همین سطح بود؟ یعنی موجودات در حد این معدین و امثال ذالک بودن، چه عاملی وادار میکرد و چه کمبودی داشت که اینها حتما باید حرکت کنن و چیزها دیگر بپذیرن و چرا فیض به همین جا که رسید متوقف نشد؟ این سأل سائلون که چرا امر و فرمان باری تعالی وقتی به لبه بساط رسید متوقف نشد؟ لم يتوقف عند حصول هذه البساط كلها وقد برزت به حصول این بساط سعه قدرت باری و تزهل مکانها الجود الالهی. خود قوس نزول کافیست برای روشن کردن سعه قدرت حق تعالی و برای رو تبیین جود حق تعالی. قوس نزول از این قوس صعود از این نه بود چه نقشی دارد؟ نه اصولا ترکیبات چه نقشی دارد؟ ما از قوس نزول که حساب میکنیم عالی تر موجودات عقلی هست، نفوس و مثال هست، اجرام علمی هست، صور عنصری هست، طبایع هست.
حالا چرا از این سمت ما ترکیبات داشته باشیم؟ برای اینکه همین که به لبه بساط رسیدیم، سعه قدرت حق معلوم می‌شود و در اثر سعه قدرت حق جود الهی روشن خواهد شد. از هیه نهایت تدبیر امر است که از اول شروع کرده به بساط منتهی می‌شود. چرا به اینجا که رسید متوقف نشد؟ بله تجهر امرو منهو، از این موقف جهتگیری کرده، متوجه احداث مرکبات جزئی شده، برای تولید تلاش میکنن که اشخاص جزئی به بار بیاین، در حالی که هیچ یک از اینها استحقاق دوام رو نداره. نهایت تدبیر امر است که از اول شروع کرده به بساط منتهی میشود. چرا به اینجا که رسید متوقف نشد؟ بله تجهر امرو منهو، از این موقف جهتگیری کرده، متوجه احداث مرکبات جزئی شده، برای تولید تلاش میکنن که اشخاص جزئی به بار بیاین، در حالی که هیچ یک از اینها استحقاق دوام رو نداره. التي لا يستحق ولا واحد منها الديمومه الشخصيه بذاته، همه اینها نوعا محفوظن، شخصا هیچ یک از اینها شخصا باقی محفوظ نخواهد بود. التي لا يستحق ولا واحد منها الديمومه الشخصيه را بذاته. و بعد هم وقتی که ترکیب حاصل می شود، دوباره فرسوده می گردد و به حالت اولیه در میاد، یک چیز دیگر نیست. ثم وصار امرها الوصول الی الذی حبط عن، حبط من، یا نه اون چرا که شما می پندارید در حوض نزول که آمده به بسیط تای اشیا رسیده، در قوس صعود هم به عقل میرسد. چی اضافه میشود بر جهان و چه تأثیری دارد در جهان بینی؟ سعی قدرت حق روشن میشود، جود الهی روشن میشود، اینا پیدا شده. دوباره حالا برگردن به همون جای اول، این سؤال فنقولو، در حقیقت حکمت عرشی از نقولو شروع میشود. اولا ان هذه القشور الكثيفه بين كانت خسيسه اما فليست باشد خساسه من العدم البحت، این موجودات مرکب قشری، انبوه و انباشته شده، گرچه نسبت به موجودات مجرد خسیسن شریف، و اما وجود ناقص بهتر از عدم محض است نسبت به این قسم. این حاضر القشور الکثیفه و این کانت خسیستن اما فلیست به اشد خساستن من العدم البحر، یعنی الوجود خیر و من العدم دیگه،
یعنی وجود ناقص وجودش کمتر است از وجود کامل، این تقریبه این شدیه بهتر و مصابه وجود بیدیم.
بله، منتها این خیر وصف است در برابر شر، مرادف نیست که مثلا وجود نظیر بود نیست که ما وجوده به بود تبدیل بکنیم، یکی به فارسیست که عربی، اگه گفتیم وجود خیر است غیر از آن است که بگیم وجود هستی است، اولی معنی نمیده، ولی معنی میده. عدم شر است، وجود خیر است.
نه اینکه ایشون خبر وجود ناقص بهتر است از وجودی که بهتر از عدم، یعنی وجود ناقص
خیر
وجودش بیشتر از چیزی که وجود
دارد. نه، این شی که وجود دارد و ناقص است خیر است، و اگر این خیر نبود میشد شر. ثم ان اعاده ترتیب الحدوث من الحسیات و العقلیات ممن له الخلق والامر لیست به اقل خیرن و نفع الوجودن من ابتدائی به سوق سوق من العقلیات و الحسیات. اولا به همون معیار که در نظام فاعلی در سلسله طولی در حوض نزول فیض حق ظهور می کند، نه وجود حق ظهور می کند، در نظام غایی که بازگشت موجودات به سمت واجب تعالی است، جود حق هم ظهور می کند. و این جود که در غوث صعود نزول ظهور دارد کمتر از ظهور جود در غوث نزول نخواهد بود.
این که ها اولیه بله و این دومی هم شد طرف فانه می شود.
چرا؟
کندهشون سوال فهمانی خب شما بفهمون تحتیجوی از اونجا نازل شد. ما میگیم چرا آید می شود بعدشون فهمانی که چرا نازل شد.
نه کمتر از اون نیست. اگر سعی جود قدرت و جود در قوس نزول تبیین می شود، در قوس صعود هم سعی قدرت و جود الهی تبیین می شود. یعنی اصل فیض است. فیض در هر نظامی چه فاعلی چه غایی روشنگر قدرت و جود واجب است. ثم بحث معا و اعاده ترتیب حدوث در قوس صعود از پایین به بالا، از حس به عقل، از حس حاس به عاقل، من الحسیات و العقلیات، این اعاده از مبدأ متعال که لا الخلق و الامر، این کار لیست به اقل خیرن و نفعا و جودن من ابتدائی، اعاده کمتر از ابتدا نیست که فیض را سوق میدهد، ابتدا از عقلیات تنزل میدهد به حسیات در غوص نزول، پس نفعش از اون کمتر نیست یک. و اگر بگویید که چه حاجت که به این کار دشوار دست بزنیم یا دست زده بشود، این نسبت واجب تعالی دشوار نیست. ولا ایزن فی هازا صعوبتون لیست فی ذاک، در قوس صعود صعوبتی باشد دوباره بخواهد فیض را تکمیل کند که در قوس نزول این صعوبت نیست، این چنین نیست. چون برخی از منکران معاد مسئله مشکل بودن این امر را مطرح کرد که چگونه دوباره مرد زنده می شود، مثلا فهمد به این که این صعب نیست، همونطوری که اولی صعب نبود این هم صعب نیست. و لسان قرآن کریم این است که این همونطوری که بار اول خدا متعال این ابدان را و اجسام را احیا کرد و آفرید، در قیامت هم عین این اجسام و ابعاد اندام و ابدان را هم احیا می کند. و این آسان‌تر از اول است، نه تنها دشوارتر از اول نیست بلکه آسان‌تر از اول است. بعد البته فهمد وله المثل الاعلا، این که میگویم آسان‌تر است برای تفهیم است، ولی هرگز چیزی برای خدا آسان و چیزی برای خدا آسان‌تر باشد این چنین نیست. ولا ایزن فی هازا، در اعاده غوص صعود صعوبتون که لیست در ابتدا و غوص نزول. چرا؟ از این ناشی و ان افق الابدا و این تناها فی الکسافت و الاسلام و التبرد و الجمود فلیسه و منترین ان قبول تلطیف ان تأثیر الجوهر اللطیف. گرچه در غوص نزول اون مبدأ فیض فیوزاتی را تنزل داده است و در اثر تنزل اون فیوزات رسیده است به مادهی که فی غایت الخصت است، اما در بی نظام غایب بازگشت همین خصیص میتواند شریفترین موجودها را بپذیرد به تدریج، زیرا اون فیضی که ناشیست از افق ابدا در نظام فاعلی و قوس نزول، گرچه به این تناها در کثافت و انبوه شدن و متراکم بودن و مظلم و تاریک بودن و تبرد و سردی داشتن و جمود و آرام بودن به جا رسیده است که شده جسم مثلا، اما فلیسه به ممتنعن در قوس نزوع سعود ان قبول تلطیف ان تأثیر جوهر لطیف. نشانش آن است اولا ترا ان الارض به این تمکنت فلهویه و الاستسغال، گرچه در هوی و سقوط و سقیل بودن به غایت رسیده است، به این تمکنت فلهوی و الاستسغال و اشتدت قواها به مبالغ الانزال، قوای ارضی تا به بالغ ترین مرحله پست به نازل رسیده است، اما همین ارض که قوایش به کاملترین نزول یعنی به دورترین نقطه پست رسیده است، اما فإن همین عرض به تأثیر شمس فیها به اشراق شمس علیها تستجلب اللطافه و همین عرض یسیر و مادتن للعقبات بعد به تینتن للاستحالات برای تحورها آماده می شود تا برسد به این که همین جسم بشود اندیشه و ایر، زیرا همین جسم است که کم کم به صورت مواد غذایی ظهور بکند، بعد جذب در بدن انسان و حیوان بشود و از اون راه تبدیل به فکر و اندیشه خواهد شد. و یسیر و مادتن للعقبات و تینتن للاستحالات برو کانت به کسافتی ها ممتنت الود الالتافه اول رشدیتی ها مستحیلت از سیرورت مستحیلتن مستحیل از سیروره مادتن للب سوره ولو کانت به کسافتی ها این اجرام زمینی و مادی عودشون به لطافت ممتنع باشد یا در اثر قشریتی که دارن مستحیلت و سیروره است مادتن للب سوره، محال است که ماده بشود برای لب و مغز صورت، لما کانت فی جوهره ها بالحقیقه قوت و منفعله، معلوم شه استعداد درونیش اصلا، در حالی که در نهاد همه اینها استعداد دریافت فیوزا هست منتها شدید ضعیف داره. لما کانت فی جوهره ها بالحقیقه قوت منفصل منفعله و لما حسر النقل در این اجرام طبیعی من القشوره از پوست ها الالحبوب مزروعه از پوست به حبی که این حبه را انسان میتواند زرع کند، به این حبه مزروع ماده میشود برای نبات. به همون دلیلی که قوس سعود پیدا شد، نزول پیدا شده است، خیر است و جود و از مبدأ جواد جود صادر می شود. هر چیزی که جود است به فیض است از مبدأ صادر می شود. اینها هم نظام غایی را طی کنند و در قوس سعود به کمالات برسن، این جود است و مسابقه با عنایت مبدأ جواد. و مادتن للنبات خواهد شد و من الاغوات هم الى منتقل می شوند از غش به حبوب و از قوت هم به نطفه حیوانات منشأن لل ابناء و نبات، برای حیوانات ابناء و برای اون نبات. منشأن به للابناء و نبات، برای حیوانات منشأ فرزندان می شود برای نباتات منشه نبات خواهد شد.
بس در حیوان رو نبات گذاشتیم
نه برای اون ممکن است، برای اینکه نباس را اونجا گذاشتن. و لما حسر النقل فیها من القشور الى الحبوب المزروعه و مادتن للنبات من الاغوات الى نطف الحیوانات من شأن للابناء والبنات بود باشد و ها کذا الى انینتهی الى اللباب المحض والعقل صرف که عالی تری محل وجودی شد. اما نبات از کجا پیدا شد؟ برای اینکه لما کان مزاج نبات اقرب الى الاعتدال من مزاج المعادن فتخطا خطوتن الى جانب القدس و قد جرد سنت الله که ان من قرب الیه شبرن قربه زراعا. اما نبات چطور به این فیض رسیده است؟ برای اینکه هرچه مزاج لطیفتر باشد در نظام غایی به مبدع کمال نزدیکتر است و هرچه مبدع کمال نزدیکتر بود صورت بهتری دریافت می کند و نظام و سنت الهی بران است که هر کس با سیر وجودی یک وجب به واجب تعالی نزدیک شد، واجب تعالی یک زیرا او را به سمت خود نزدیک می کند. شبرن غرب واجب او را زیرا اونگاه فعفاد له خلعت صورت کمالیه به او خلعت می بخشد. منتها تعبیر خلعت در این گونه از موارد سازگار نیست، همون جود کافی است. خلعت معمولا این بود که یک کسی یک ردای رو از دوش خود خلع می کرد و به دیگری می داد. اون لباس های نو را که انسان از جای تهیه کند خلعت نمی گفتن و فخری هم نبود. خلعت که همراه با فخر است این است که این بزرگان مثلا امام رضا سلام الله علیه اون لباس خود را که به دیبل خزایی مرحمت کرد خلعت بود، نه از خود کند و به او داد، برکت بود. و احیانا وقتی به این شعرا سله می دادن اینا سعی می کردن نپذیرن، گاهی حضرت پول مرحمت می شد اینا نپذیرفتن، می گفتن اون لباس بدنتون رو بدید. مخصوصا دیبل به حضرت عرض کرد قمیصتون رو بدید، یعنی اون پیرهنی که به بدن مبارک شما رسیده است، قمیص. صوب یعنی پارچه، قمیص یعنی پیرهن، او رو برای تبرک بدید. علیحال این رسم بود که از خود می کندن به دیگری می دادن که یک فیضی برای او باشد، مثلا او هم یه مباهاتی از این راه می کند. این رو می گفتن خلعت. و اما اینجا کلن به معنای همون عطیه خواهد بود. فعفاد له خلعت صورت کمالیه که یستبقی یستبقا به ها نوع و وسیله اون صورت، نوع اون شی میماند نه شخص او، تا برسد به موجود مجردی که شخصا تاب دوام را دارد. چرا نوعاً باقی میمارد نه شخصاً؟ لعدم احتمال دیمومت شخصیه لمکان لطافت مادتهی فوق الجمال. این نمیتواند شخصاً دائم باشد چون مجرد نیست و از این صورت کمالی چرا برخوردار است؟ بلکه فوق جماده است. چرا کاملتر از اولی است چون فوق جماده است؟ چرا نوعاً باقی میماند نه شخصاً؟ برای اینکه تحمل دوام شخصی را نداره. فنظر کیف تمم الجودل کیف تمم جودل واهب الحق یا کیف تمم الجوادل واهب الحق. اگر جود است بی الف لام است، اگر با الف لام است که با جواد باشه. کیف تمم جود واهب الحق نقصان دیمومت شخصیت فی هذا الصنف را به اعطاء دیمومت نوعیه. این شخص چون باقی نیست، این درخت چون باقی نیست، برای او قوه مولدی قرار داد که نسل را حفظ میکند. جود واهب تعالی جبروت کرد، جبران کرد نقصان شخص را به حفظ نوع، به اعطاء دیمومت نوعیه. فوفا قسطه من البقا، سهم او از بقا، تا اونجا که شخصا میسور است شخصا، اونجا که نوعا میسر است نوعا حفظ میکنند. فوفا قسطه من البقا، پس تبقا نوع ما وجبت، وجب فساده به قوت، پس تبقا نوع ما وجب فساده را به قوت مولده. اون چیزی که فسادش حتمی است باید از بین برود، نوعش را در اثر اعطاء قوه تولید حفظ کرد. پس طب با اون واهب حق نوع چیزی را که وجب فساد او، نوعش را از غراه قوه مولد حفظ کرد. به قوت مولدت قاطعت لفضلت من مادتهی، این مقدار زائد از ماده را کنار می گذارد تا این مقدار زائد لیکون مبدأ لشخص آخر، به نام بدر، به نام نطفه، به نام هسته بماننده. ولن ما لم یحصل کماله شخصی اول مرتن لکول مادتهی جز ان لمادت شخص سابقن، سابقن رتب له نامیت الموجبت لزیادتن فر اغتار علا نسبت محفوظت لائقه. این شیل که حالا به بار آمد، نوعش به وسیله قوه مولده محفوظ میماند، اما شخصش که کامل نیست، لذا به او قوه منمیه داده شد که قوه منمیه کمال شخص را تأمین کند، چه این که قوه مولده بقای نوع را به عهده دارد. این گیاه که یافت شد اولین بار که کامل نیست، این نباتات که یافت میشوند اولین بار که کامل نیستن، اگر قوه نمو به اینها داده نشود شخصی اینها کامل نخواهد شد. ولما لم یحصل کماله شخصی اول مرتین، برای اینکه لکون مادتی جز ان لمادت شخص سابقه، اون شخص سابق از مادش مقدار رو کنار گذاشت به این شخص بعدی به بار آمد، پس این شخص بعدی مثل شخص اول بل فعل کامل نیست و کاملا یافت نمی شود. یه بذری است یا شاخی از اون درخت است که اینجا غرسش کردن. این اگر قوه منمیه نداشته باشد شخصی او کامل نخواهد شد، برای اینکه اولین بار که کامل و شخص خلق نشده است، زیرا خود جزئی از شخص قبلی بوده است. ولما لم یحصل کمال شخصی این مولود اول مره لکون ماده این مولود جز اند ماده اون والد، ماده شخص سابق رتب اون واهب حق برای این مولود قوه نامیه را که قوه نامیه موجب زیادی در اقتار است بر نسبت محفوظ لایق، که نمو غیر از سمن است و چاقی است. سمن زیادی لا علت تناسب است، نمو زیادی اقتار طول و عرض و عمق علت تناسب است. و برای اینکه نمو محقق بشود تا قوه قاضیه اعطا نشود نمو راه ندارد، لذا به او قوه قاضیه هم اعطا شده است. ولما ترقف فعل نامیه علت تغذی جعل واهب حق برای این حیوانات و نباتات و امثال ذلک الغازیه را و جعل للغازیته خوادم من قوان اربعه، که چهار نیرو خدمتگزار قوه غازیه هستند. و جعل برای قوه غازیه خوادم اربعه جاذبتن که یعطی ها به مای تصرف فی ها، نیروی جذب که مواد مناسب را به سمت خویش میکشد، و حازمت محللت در غذا معدت ایاها به تصرف الغازیه. حازم است که این مواد خام جذب شده را تبدیل میکند به مواد مناسب بدن، مثلا تا قوه غازیه جاسازی بکند، غذای اون رگهای موی را هم بدد، غذای اون برگای ظریف هم بدد، غذای اون ریش را هم بدد، غذای اون شاخ را هم بدد. یا در بدن حیوان این قوه غازیه سهم هر یک از اعضا و اجزا را اعطا کند لتصرف غازیه. این دو و ماسکتن که تحفظها مدتن لتصرف المتصرف، تا قوه غازیه اینا جاسازی کند اینا نریزن. چهارم به دافعت لما لا یقبل المشابهه، اون مقداری از اجرام که به همراه مواد خام جذب شدن و مناسب با این اعضا نیستن، اینها را قوه غازیه دافع و دفع. بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان کود موجودات از نازلترین مرتبه هستی به سمت کمال، شش اشراق را گذروندن و بحث کردن. در اشراق هفتم راجع به تکون نبات و گیاه صحبت کردن که چگونه گیاه پیدا شده و حکمت آفرینش گیاه چیست. در قوس صعود گیاه یعنی همون مرحله نباتی بعد از مرحله معدنی و قبل از مرحله حیوانی جا دارد. فایده پیدایش نبات چیست و چگونه گیاه پیدا می شود و اصولا نباتات چگونه به کارشون در جهان بینی الهی رسیدگی می کنند به ادام که بعد از گذراندن دوره نباتی به دوره حیوانی میرسن و از اونجا به دوره انسانی میپردازن. در اشراق هفتم اصل پیدایش نیروی نباتی را بیان کرد، لیکن در این حکمت عرشیه به اشکال هایی که متوجه مسئله است و جواب هایی که دیگران دادن و نقدی که بر اون جواب ها وارد است میپردازن، اون نظر نهایی رو بیان. به عنوان حکمت عرشیه میگوین قوه مولده و قوه مصدره از قوای نفس نباتی به شما میرود. این صورت سازی هایی که در بدنی این نبات پیدا میشود، یکی را ریشه میکند، یکی رو شاخه میکند، یکی رو برگ میکند، یکی رو ساق میکند، و همچنین در بدن حیوان یکی رو چشم یکی رو گوش میکنن، این قوه قوه مسدر است که از قوای نباتی به شما میگم. و همچنین قوه مولده که برای حفظ نسل و برای نوع ماده را از طبیعت جدا میکنن تا زمینه فرد را در آینده تأمین کند، این قوه مولده و قوه مصوره
از روان کلام اگر اینا از قوای نفس انسانی هست، چگونه قبل از تحقق نفس انسانی اینها موجودن و قبل از اینکه نفس محقق بشود اینا هستن به کار میکنن، در حالی که آلات و ابزار را اون صاحب ابزار باید باشد که به کار بگیرد. اگر نفس انسانی بعد یافت میشود، چگونه این قوای مولده و مسفره مشغول به کار هستن در حالی که صاحب کار صاحب ابزار که نفس انسانیست بعدا یافت میشود؟ و اگر این نفس انسانی قبلا موجود هست و از راه قوه مسفره و قوه مولده کار انجام میده، معلوم شود نفس انسانی تنها در حد تولید و تطویر کار میکنند و سایر کارهاش مؤثر است، اون ادراکات به همراهش نیست. نفس باشد که مبدع ادراکات عقلی و غیر عقلی هست ولی هیچ ادراکی نداشته باشد، این لازمش تحصیل. پس قوه مولده و قوه مصوری که در حد نباتات هست، اگر این از قوای نفس انسانی است که میگویند انسان دارای قوایی است، وقتی قوا را مشمارند که قوه مولده است، دیگری قوه مصوره است با قضا،